بل غنا و مشائخن و بر رؤسا، یعنی رؤسای ما دارن که حق خود راست میگیرن. اون رؤسا چی جور آدم هایی هستن؟ که انهم من طول ملتسمو مردن. لابد اون قصه نظرت هست که مولا امیر المؤمنین در جنگ صفین یک روزی تشریف آورد توی میدان، مبارز طلبید. امر آس بیچاره باورش نیومد که ای علیه. چرا؟ چون حضرت مثل عرب ها لسان بسته بود که فقط چشمه ها معلوم میشد. خیال کرد یک پهلوان دیگریه. خیلی زود اومد میدان. تا اومد حضرت یک خورده لسان عقب زد، دید علیست، خوابید، شلوارم که نداشت، ما تحتش بیرون آورد از ترس علی، چون میدانست علی با حیای به ما تحتش نگاه نمی کنه. حضرت یک تبسمی کرد، خود پاشو منت ما تحت تبکش که تر از کشتن نجات داد. حالا عرب ها در میدان جنگ خود را نشون نمیدن که طرف بشناسه، جهاتی داره. و الان در همین زمان ما و شما یک طائفه، یک مملکتی خودش، اینها تا حالا مثل زنها چطور رو میگیرن فقط چشمشون دیده میشد، تا حالا زندگانیشون همیشه همینجوره، دائما ملثمین معروفن با سه نقطه، که اینا تا حالا همون عادت اون زمان صدر را دارن، دائما فقط جلو را گرفتن، مثل زنهایی که نقاب میاندازن فقط چشمشون دیده میشد. میگد من حق خود را با نیزه و با رؤسا میگیرم، اونم چه رؤسایی که وقتی که انسان اینها را میبیند خیال میکند امرد هستن. چرا؟ چون همیشه جلو را دسام انداختن، ریشش معلوم نمیشه، خیال میکنه اینا امردن، ریش ندارن. مشائخن که انهم من طول ملتسمو مردن، که گویا اینها از بس که صورت خود را گرفتن و لسان بستن، کنایه از این است که همیشه میدان جنگن، چون در میدان جنگ اینها صورت خود را پنهان میکردن. از جهاتی یکی همین بود که کسی اینها را نشناسد. من طول ما از طول این که لسان بستن، که انهم مردون، مردم امرد، امرد یعنی بیریش، میگن بچه بیریش، مردون، سقالن، خیلی سنگینن، سقالن، متن میخونم ها، ازا لاقو، در میدان جنگ خیلی سنگینن. در اون سفارش حضرت امیر اگر دیده باشی که به محمد حنفیه فنون حرب یاد میداد، از جمله میگفت پسر جان وقتی که در میدان رفتی دندانها رو به هم فشار بده، سنگین باش، پشت لشکر ببین، جلو رو نبین. حاصل میگد اینها در میدان جنگ سنگین هستند. اینجور نیست که مثل اون بند خدا فرار کند که علی عقبش رسید گفت کجا میری مرتکن، دید علی زهرش آب شد، گفت ما عربیم کرفر داریم، گفت برگرد فلان خلو شده گرد، حالا وقت کرفر رتایه بشین که بله حضرت محاصره نشه. حاصل میگد اینها مشایخی هستن سقیل، زمان جنگ تکن نمیخورن، مثل سد سکندر همونجا میستن. سقالن ازا لاغون ای حارب الاعدا، یعنی در وقتی که با دشمن حرب کنن سنگینن. خفافن ازا دعو، اما کسی اینها را به یاری بطلبد، مثل مرغ پر میزنن، همی که انسان ازشون طلب یاری کند فورا دیگه ای پا و او پا نمی کنن، فورا میان به یاری طلب. خفافن ازا دعو، کثیرن ازا شدو، وقتی که بخوان به میدون وارد شوند واحد که الف هستن، عددشون کمه لکن در کار واحد که الف هستن. کثیرن اذا شدو، یعنی وقتی حمله میکنن عدد کم لکن کثیر است، یعنی کار یک نفرشون کار هزار نفره به جا میارد. یکی مرد جنگی به 100,000. اون شعر دیگرش بلدی؟ احسن. سیاهی لشکر نیاید به کار، یکی مرد جنگی به 100,000. میگد اینا اینجورن. قلیل اذا عدو، وقتی بشمارن فرض کن 500 نفرن، اما در میدان کاری میکنن که 50,000 نفرند. حالا برگردیم شرحش. ان تذکر احوال شیء، این که ذکر کنی احوال شیء واحد را، مضافاً الی کل، حال کونی که نسبت بدهی به هر یک از این احوال ما یلیق به، اونی که لائق به اویه. که قوله ای قول ابی الطیب سأطلب حقی بالغنا و مشایخ کأنهم من طول ما التسمون مردون شغال لشدت وطئهم علی الاعداء، سنگینن چون اینها برای دشمنها سنگین است دیدنشون. لابد قصه امر ابن عبدود شنیدی؟ همین که حضرت امیر آمد گفت تو که هستی؟ گفت من علی. پسر کی؟ گفت پسر ابو طالب. دید به به عجب اچلی گیر کرد. گفت ما با پدرت رفیق بودیم، هم مشرب بودیم، دوست بودیم، من حیف میاد تو را بکشم؟ به گمان خود خواست حضرت گول بزند و پدر سوخته حیفت نیاد، تو را بکشم من بهش میرم، مرا بکشی من بهش میرم. گفت تلک اذن قسمتون زیزا، گفتی بد تقسیم کردی، هر دو سر مال تو. گفت بله هر دو سر مال منم. حاصل اینها کسانی هستند که برای دشمن سنگین دیده میشوند، یعنی میل ندارن اینها را ببینن. بله سقال لشدت وطئهم علی الاعداء، وطئ یعنی قدم نهادن، و ثباتهم علی اللقاء، و در میدان ثابت میمانن، تکون نمیخورن از جا. اذا لاقوا ای حارب الاعداء، وقت جنگ با دشمنان سنگین هستن، خفاف مسرعین الی الاجابه، که سرعت میکنن به اجابت کسی که گرفتار شده هست. اذا دعوا، وقتی اینا را به کمک بطلبند، این جمله معترضه را میگیم برای اینکه بفهمید دنیا چه حسابیه. نقل میکنن در ندف، این مشهور است آقا، که یک کسی از علما خواب دیده بود، در خواب که مولا امیر المؤمنین از قبر مطهر بیرون آمده، میگن نترس که اومدم، نترس که اومدم، حضرت تون داره میگن. اینی که خواب دیده بود، اون کسی که حضرت رب کمک طلبیده بود، در همون خواب فهمیده بود که مرحوم صاحب عروه، بیدار شد، بیدار شد به عائلش گفت، و ظاهرن آسد کاظم فوت کرد. گفتن از کجا فهمیدی؟ گفت من همچه خوابی دیدم. گفتن خواب اعتبار نداره فلان. گفت خب من احتیاطاً میرم. آمد در منزل سید، دید بله غوغاست. حالا علی به مجردی که به طلبی به عجله میرسه، اما به شرطی که به طلبی، نه دروغکی باشه. خب بله خفافن یعنی مسرعین الی الاجابه، نسبک پاین زود میان. اذا دعو الی کفایت مهمن، طلبش کنی، اگر ناتوانی بگو یا علی، اگر خسته جانی بگو یا علی، تنت گر بیفتد میان بلا، مترس از بلا و بگو یا علی. علی زود میاد انشاءالله. اذا دعو الی کفایت مهمن و مدافعت خطبن، خطب زیرش می نیست گرفتاری. کثیرن اذا شدو، اذا شدو، خیلی هستن وقتی کمر ببندن. لأن واحدن منهم یقوم مقام جماعتن، یعنی واحد که الف هستن. قلیلن اذا عدو، وقتی عددشون خیلی کمه، خود در کلوا 70 چند نفر بودن؟ آن کربلا نه خیلی آقا 118 نفر بودن، این معروف 72 میگن. خب اینا عدد قلیل، لکن در مقابل بنابر بعضی روایات و تاریخ لشکر کوفه و شام 124,000 بودن. یک نفر میرفت میدان همه رو میچرخوند. عدد قلیل لیکن کار کثیر. حالا شاید مثال ذکر احوال المشایخ، ذکر کرده احوال رؤسای خود را و اضافه زیرش بینید نسبه، اضافه لغوی، یعنی نسبت داده الى کل منها، نسبت داده به هر یک از اون احوال، زمیر منها را به احوال بزن، نسبت داده به سوی هر یک از اون احوال ما یناسبها، اونی که مناسب اون حالت است. در حالت حرب چه نسبت داد؟ ثقیل هستند. در حالت طلب کمک چه نسبت داد؟ خفیف هستند. و هاکذا. و هو ظاهر میگد این شاید مثال واضح است. خب این یک قسم از تقسیم، گفتیم تقسیم دو معنای دیگر دارد، یکی همین. و ثانی استیفاء و اقسام شیء، دوم از اون دو قسم تقسیم این است که انسان استیفا کند تمام اقسام شیء را. در لقب‌های ایران قدیم قبل از جمهوری اسلامی مستوفی الممالک، مستوفی از وفیه، وفیه یعنی کامل کردن. مستوفی الممالک کسی بود که تمام مالیات هایی که شاه از رعایا می گرفت همه را ضبط می کرد، اینا میگن مستوفی، مصدرش استیفا. حالا میگه یکی از معانی دیگر تقسیم این است که انسان استیفا کند اقسام شیء را، یعنی همه اقسام را بگوید، چیزی باقی نگذارد، تمام اقسامش را بگوید. و ثانی استیفا و اقسام شیء که قوله تعالی یهب لمن یشاء اناثا، خدا میفرماید که ما میدهیم به هر کس بخواهیم دختر. خیلی ها هستن 10 دختر خدا بهش داده، یک پسر نداده. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور، بعضی هستن خدا همش پسر بهش داده، دختر نداده. این دو قسم. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، بعضی ها هم پسر بهش میده هم دختر، این سه قسم. و یجعل من یشاء عقیما، بعضی هم خدا نه پسر بهش میده نه دختر. بشر از این 4 قسم بیشتر داریم؟ همه اقسام بشر را خدا بیان کرد. این هم بهش میگن تقسیم، که استیفا کند جمیع اقسام شیء را که انسان است. حالا شاید مثال فإن الإنسان إما أن يكون له ولد، یک قسم، أو لا يكون، دو قسم. وإذا كان، زمانی که ولد باشد، فإما أن يكون ذكرا بگو فقط، أو أنسا بگو فقط، أو ذكر و أنسا. هي همون 4 قسم را همه را خداوند در این آیه بیان کرد. وقد استوفى جميع الأقسام، استیفا کرد خداوند جميع اقسام را و ذکرها و همه را در آیه ذکر کرد. و انما قدم ذکر الاناس لانه، دو دقیقه با ما باش. کلام فهمیدن خیلی مشکل است آقا، اونم کلام الهی. حالا میگیم چرا در این آیه شریفه اول دختر دادن را جلو انداخت؟ چند روز قبل یاد شما باشد عرض کردم که قرآن بر مذاق عرب وارد شده است. عرب ها از دختر اینقدر بدشون می آمد، اون آیه را بلدی، و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا یتوارا من القوم من سوء ما بشر به. به اندازه عرب ها از دختر بدشون می آمد که اگر بهش خبر می دادن که زن دختر زاییده، به اندازه غضب می کرد که صورت سیاه می شد، چند روز اصلا خود را نشون نمی داد. یتوارا من القوم، خجالت می کشید که زن ما دختر زایده است. و اون مسئله که زنده دخترها را در گور می کردن معروف است، و از الموعودت و سئلت و ای زن من قتلت. خلاصه این آیه خدا می خواد بگد من تابع اراده کسی نیستم، من به اراده خود کار میکنم، من به بعضی دختر میدم، یعنی ولو عرب ها دختر خوششون نمیاد، لیکن ما دختر میدم بهش، میخواد اظهار قدرت و اظهار رأی خود را خدا بکند. تو دخت پسر میخوای، من نمیدم، من دختر میدم، چون رأی من بر این شده است. و انما قدم ذکر الاناث لان سیاق الآیه، سیاق زیرش این ریخت آیه، به جهت این که ریخت آیه علا انه تعالی یفعل ما یشاء لا ما یشاءه الانسان، مراد از آیه این است که من اون که خودم بخواهم کار میکنم، نه اونی که بشر بخواهد، ما تابع بشر نیستیم. فکان ذکر الاناث اللائی هن من جملت ما لا یشاءه الانسان، پس می باشد ذکر دخترها، اون دخترها ای که هن، اون دخترها از جمله چیزاست که لا یشاءه الانسان، کان ذکر اناث اهم. خب اینجا پس دخترها را مقدم کرد تا بگوید که من به میل خود کار میکنم. لکنه لجبر تأخیر ذکور عرفهم، لکن برای این که جبران بشود ذکور اوقاتشون تلخ نشود که چرا ما را مؤخر کرد، اونها را با الف لام آورد، جبران کرد تأخیرش را. لکنه لجبر تأخیر ذکور عرفهم، معرفه کرد، لأن فی التعریف تنبیهن به ذکر، بدت این که معرفه کردن که انهو شعنیتی برایشون شد، لذا از ذکور فرمود و یه بول من یشا از ذکور. لأن فی التعریف تنبیهن به ذکر، یعنی شعنیت ذکری برایشون داد، فکه انهو قال و یه بول من یشا الفرسان، یعنی اون رم که بخواهم پهلوان های میدان جنگ میدهم. او شعر را میگن وقتی فردوسی گفت زن و اژدها هر دو در خاک باد، جهان پاک از این هر دو ناپاک باد. مادر سلطان محمود غزنوی طلبید فردوسی را، گفت این شعر تو گفتی؟ گفت بله. گفت چوبش بزنی. یک چوب مفصلی زدن که چرا زنها را مذمت کردی؟ خواستن بزنن، گفت مرا نزن، جبران میکنم. بعد یک شعر دیگه درست کرد، نشینند و زایند مردف کنون، بقیه شعر چه هست. حالا خدا میگد یه بول من یشا از ذکور، یعنی ما برای هر کس میلمون شد فرسان پهلوان ها میدیم، مردف کن میدهیم، جبران تأخیر ذکور را کرد. و یه بول من یشا از فرسان الذین لا یخفا علیکم، یعنی اون مردهایی که میدانی که چه کارها از دستشون میاد. ثم اعطا کل الجنسین حقهما من التقدیم، بعد هم مذکر هم مؤنث هر دو را مقدم کرد. ثم اعطا کل الجنسین حقهما من التقدیم فقدم الذکور و اخر الاناث، اونجا که فرمود ذکرانا و اناثا، اینجا ذکور را مقدم کرد. تنبیهن علا ان تقدیم الاناث لم یکن لتقدمهن، میخواد بفهماند که ما اناث را که مقدم کردیم نه از باب این که اینا شرافت دارن، برای این مقدم کردیم که بفهمانیم که ما کار خود را میکنیم ولو مردم راضی نباشن. تنبیهن علا ان تقدیم الاناث لم یکن لتقدمهن، زیر تقدم برسل شرفهن، یعنی ما اناث را مقدم کردیم نه برای این که اینا اشرف هستن، بل مقتضی آخر، بلکه مقدم کردیم سبب دیگری دارد که مراد قدرت نمایی خداست. و منه ای من المعنویه التجرید، این از امروز حواس جمع کنید تا فردا آخرهایش که تمام میشد یک مطلبش خیلی عمیق و خیلی درد خوره است، خیلی درد خوره. و منه ای من المعنویه التجرید، یکی دیگر از محسنات معنویه تجرید است. تجرید چیه؟ و هو ان ينتزع یا ينتزع من امر ذی صفت امر آخر مثله فیها، ای مماثل لذالک الامر، لذالک مماثل لذالک الامر، در کتاب شما نه الامر از باب ال ندار، لا امرن دارد، لا الامر باید باشد، الامر. بله الامر، هر کتاب الف لام نداره بذارید. حالا من از خارج مطلب را عرض کنم که عبارت انشاءالله منتقل بشیم. مثلا خودش الان مثال همی رو میگه، مثلا یک آقایی با انسان دوست است، دوسته، میخوام بگویم که دوستی این آدم با من کامل است، میگم لی من هازا صدیق حمین، میگم برای من از این شخص یک دوستی هست. یعنی چه؟ یعنی این شخص که با من دوسته، از این شخص یک دوست دیگری هم برای من هست. یعنی این یک دوست نیست، دو دوست است. این خلاصه معنای تجرید است. حالا عبارت بخونیم که با عبارت تطبیق کنیم. و هو اون تجرید ان ينتزع من امرن، از یک کسی، ذی صفتین، در مثال ما کسی که صفت دوستی داره، دوست من است، من امرن ذی صفتین، امر آخر، از اینی که صفت دوستی با ما داره یک دوست دیگری هم بیرون میارم، که میگم این آدم درش یک دوست دیگری در من هست. یعنی این جای دو دوست است. من امرن ذی صفتین امر آخر مثله، مثل اینی که الان دوست منه، از این آدم انتظار میکنم یک دوست دیگر. فیها یعنی در اون صفت، میگم این آقا با من دوست است، صفت دوستی داره، از این آقا یک دوست دیگری هم انتظار میکنم، میگم در این آقا من یک دوستی دارم، خودش دوست منه، دوست دیگرم برای من هست در این آقا. مثله فیها ای مماثل لذلك الامر ذی الصفه، یعنی از این آدم یک امر دیگری، یک شخص دیگری هم میارم که اونم این صفت دوستی را با ما دارد. خب مماثل لذلك الامر ذی الصفه فی تلک الصفه قید مماثل است، که مماثل است اینی که از این انتظار کرده ام در صفت دوستی. مبالغتن لکمال ها فیه، میخوام مبالغه کنم در کمال صفت دوستی، دوستی این شخص، از بس با ما دوسته، میگم این یک دوست نیست، یک دوست دیگه هم درش هست، که این جای دو دوست است، یکی خودش و یکی هم در این دوست دیگری هم دارم. حالا مثالش میزنه واضح تر میشه. مبالغتن لکمال ها فیه ای لعجل المبالغت لکمال تلک صفه فی ذالک الامر، همین دوست ظاهری که الان این دوست است، میخوام بفهمانم که دوستی این در برای من کامله، پس این درش یک دوست دیگری هم داره، یعنی این به جای دو دوست است. لکمال تلک صفه فی ذالک الامر، اینه که دوست من است، امر ذی صفه که دوست است با من. حتی کانه بلغ من الاتصاف بتلک صفه الى حیث یصح ان ینتزع منه موصوف آخر. بذار یک نکته مختصری بگم که شاید بهتر بفهمیم. یک شخصی نجف بود، مادری داشت، خیلی احترامش میکرد. بعضی میگفتن آخر چرا اینقدر زیاد احترام میکنی؟ میگفت این مادر تنها نیست برای من، این هم مادر هم پدره. چرا؟ میگفت که پدر من که فوت کرد، من در شکم مادر بودم، خب بعد مرا زایید و بزرگ کرد، تا حالا هم کار پدر را به ما کرده، هم کار مادر را. پس از این مادر یک پدری هم در آورد، گفت این پدر من است، مادر بودنش مسلم، پدر بودنم ثابت کرد، کنایه از این که این آدم خیلی به من حق دارد، هم حق پدری داره هم حق مادری. حالا در این مثال ما یک کسی که با من خیلی دوست است، میگم این آدم یکی نیست، در این آدم برای من یک دوست دیگری هم هست، پس این آدم جای دو دوست حساب میشد. خب حتی که انه بلغ من الاتصاف به تلک الصفه، یعنی این دوست من که الان برای من دوست است رسیده از متصف بودن به اون صفت، صفت در مثال ما محبت و دوستی، الى حیثی که یسه ان ينتزع منه، از این میشد من انتزاع کنم یک موصوف آخر، یعنی یک آدمی که اونم دوست من است، موصوف به دوستیه، موصوف آخر، موصوف به تلک صفه، همین صفتی که این آقا دارد که دوست من است، یک آدم دیگری هم توی این آدمه که اونم همین دوستی را با من دارد، موصوف به تلک صفه. و هو ای تجرید اقسامون. حالا خلاصه تجرید معلوم شد که به اصطلاح فارسی خیلی سریع از یک آدمی که دارای صفتیه یک آدم دیگه متولد میکنیم که اونم همین صفت را دارد. این آقا با من خیلی دوست است، از این آدم یک آدم دیگه متولد میکنم که اون آدم مثل این آدم با من دوست باشد. پس دو تا دوست شدن. و هو ای تجرید اقسامون، این تجرید دو قسم، چند قسم میشد. منها ان یکون به من تجریدیه، یکی از اون اقسام تجرید این است که لفظ من در او استعمال شود و در اصطلاح علم بدی میگویند من تجریدیه. بله، ان یکون به من تجریدیه نحو قولهم لی من فلان صدیق حمیم، میگم میدونی که برای من از این فلانی یک دوستی هست. این خودش یک نفره، با من دوسته، میگم به اندازه دوسته که از همین آدم یک دوست حمیمی هم من دارم، یعنی این در دوستی با من خیلی کامل است. لی من فلان صدیق حمیم فسها حمیمک قریبک، حمیم یعنی قریب، برادر، عمو، پسر عمو، حمیمک قریبک الذی تهتم لامره، که تو همیشه اهمیت میدی کارهای او را، اگر گرفتاری داره به دادش میرسی، اگر مریض عیادتش میکنی، این حمیم بهش میگن. الذی تهتم لامره، حالا معنای لی من فلان صدیق حمیم یعنی چه؟ ای بلغ فلان من الصداقت حدا یصح معه، ای مع ذلک الحد ان یستخلز، زیرش میس یستخرج، ان یستخلص، زیرش میس یستخرج، ان یستخلص منه، ای من فلان صدیق آخر مثله فیها ایف صداقه، میگم از این آقا برای من یک دوست حمیمی هست، خودش دوست حمیمه، میگم از این آقا یک دوست حمیمی هم برای من هست، یعنی این آدم به جای دو دوست حمیم هست. دوست حمیم مثلا به چند مطلب من رسیدگی میکند؟ بگو 10 تا. این آدم 20 تا رسیدگی میکند. پس این به منظره 2 تا دوست شد. ای بلغ فلانی که دوست من است از صداقت و رفاقت به حدی که صحیح است، با اون حد این که خارج شود از او، یعنی از همون فلانی صدیق آخر مثل خودش، فیها ایف صداقه، این یک قسم. و منها ما یکون بالباء تجریدیه، و یکی هم از اقسام تجرید این است که باء تجریدیه میاریم. اینا اصطلاحات علم بدیه ها، ولی در علم نه باء تجریدیه نداریم، من تجریدیه نداریم. و منها ما یکون بالباء تجریدیه الداخلت علل منتزع منه، که این باء داخل میشد بر کسی که از او خارج شده. یک کلمه عرض کنم برای بعضی، لی من فلان صدیقون، این فلانی که با ما دوسته از این بیرون آوردم یک دوست دیگری را، پس این فلانی منتزع من، دوست دیگری منتزع، این عبارتی که الان میخوانیم مراد منتزع است، یعنی اون دوستی که از او در آورده ام، منها را میزنیم به خود این فلانی. و منها ما یکون بالباء التجریدیه الداخلت علل منتزع منه، داخل میشد با بر اون کسی که انتزاع شده از این دوستی که الان اینجا موجود است. نحو قولهم لئن سألت فلانا لتسألن به البحر. از خارج عرض کنم این آقا در جود و سخاوت دریایه، دریا هیچ وقت مضایقه نداره، هرچه کاسه ببری پر آب کنی میشد، کوزه ببری پر آب کنی میشد، مشک ببری پر آب کنی میشد. بعضی ها در سخاوت اینجورن، هر جور چیزی به طلبی میدهد. خب این آقا در سخاوت بحرون، بحر است، دریاست، کم نمیاد. حالا میخوام بگیم که این آدم در بحر بودن خیلی بالا رفته. میگم آقا این آقا اگه از محالش رو میپرسی این بحر است. یعنی چه؟ یعنی به منزله دو تا بحر کار میکند. فرض کنیم یک بحر 100,000 تومان میده به مردم، این آقا 200 تا میده. میگم پس از این آدم یک بحر دیگری هم وجود گرفته، یعنی کار دو بحر را می کند. نحو قولهم لئن سأل به سبب این دریا را، یعنی این خودش یک دریای تویش است در وجود این آدم. بالغ فی اتصافه بالسماحه، سماحه زیرش بینید درود و بخشش، مبالغه کرده متکلم در این مثال در اتصاف این شخص به سماحت یعنی به جود و بخشش. حتی انتزع منها بحرن فی سماحه، حتی اینکه از خود این آدم انتزاع کرده یک دریای دیگری که اونم سماحت دارد. پس این یکی نیست، این دو نفر است در این مغازه نشسته، یکی خودش بحر است و یکی هم در این وجود آدم یک بحر دیگری هم موجود است. خب و زعم بعضهم ان من التجریدیت، ان من التجریدیت، من التجریدیت صفت من است، این که من التجریدیه و الباء التجریدیه على حذف مضاف، اینجا یک مضافی اینجا در تقدیر است در من و در با. حالا خودت میگه چیه؟ علا حصف مضافن فمعنا قولهم لقیت من زیدن اسدن لقیت من لقائه اسدن، لقیت من زیدن بین من و اسد، اینجا یک مضافی در تقدیر است. بله فمعنا قولهم لقیت من زیدن اسدن لقیت من لقاء زیدن اسدن. بذار یک کلمه بگیم، میخوام یک کسی را در شجاعت خیلی مدحش کنم. او شعر بچه دهاتی که با دختر دهاتی توی کوه و صحرا گوسفند میچروندن، اونا باید بخونم. پسره به دختره گفت دختر جون از برای خدا دندونت به ما بنما. دختره گفت که دندونم چه کار داری پسر؟ گوهر به بازار ندیدی؟ اینم مثل اون است. حالا این چه میخواد بگد؟ میگد تو که دندان مره میخوای ببینی لازم نیست، برو دکان جواهر فروش مرواریدها رو ببین، جواهرها رو ببین، دندون من همون است. پس این دختر از دندان خودش یک مرواریدی درست کرد و اون مروارید دندان من است. پس اینجا لقیت من زیدن اسدن بین من و زید یک مضافی در تقدیره، یعنی لقیت من لقاء رأیت من لقاء زید اسدن، یعنی من از دیدن زید اسد را دیدم. پسره هم میرد دکان جواهر فروش، اون مرواریدها رو میبیند، پس دندان دختره را دیده هست که ملاقات این زید سبب میشد که اسد را ببیند. زید اون جواهرات دکان جواهر فروش، زید را که دید اسد دندانای دختره، جواهرات را که دید دندان دختره را دید، است این ذوق میخواد آقای خورده. فمعنا قولهم لقیت من زید اسدن، لقیت من دقائه، بزن به زید، ملاقات کردم از ملاقات زید اسد را. والغرض و تشبیهه بالاسد، غرض این است که این زید مثل شیر درنده است، غرض این است که دختره میگه دندان من مثل اون مرواریدی است که دکان جواهر فروش است. والغرض و تشبیهه بالاسد و کذا معنا لقیت به اسدا، اون مثال من تجریدیه، اینم با تجریدیه. و کذا معنا لقیت به اسدا، لقیت بلقائه اسدا، یعنی به سبب دیدن زید اسد را فهمیدم که چیه، اینم مثل اونه. تمام شد. ولا یخفا ضعف هذا التقدیر، میگه این تقدیر که این بعض گفته هر جا درست نمیشه، اعتراض نداره، کلیت ندارد که ما مضافی تقدیر بگیریم. ولا یخفا ضعف هذا التقدیر فی مثل قولنا لی من فلان صدیق حمیم، اینجا بین من و فلان اگر یک مضافی تقدیر بگیریم معنای مقصود از بین می رود. اینجا من تقدیر بعدش چیزی نمیشه تقدیر گرفت، بگیم لقیت من لقاء فلان، میخوام بگیم خود فلانی اسد است. لقاء را اگر تقدیر گرفتیم معنا ضایع می شود. ولا یخفا ضعف هذا التقدیر فی مثل قولنا لی من فلان صدیق حمیم لفوات المبالغه فی تقدیر حصل لی من حصوله صدیق فلیتأمل. و منها ولو میخواستم زیاد خندیم، با مصاحبه در اونی که از زید بیرون میاریم باره بر اینی که بیرون آوردیم در این داخل کنیم، نه در خود زید، اینه که بیرون زید اینه میگه منتزع، خود زید را میگه منتزع من، با مصاحبه را بر منتزع داخل کنیم مثل این بیت. یکی از اقسام تجرید ما یکونو، اون چنون چیزیست که بوده باشد به سبب دخول با معیت و مصاحبت، حتی تفسیریه فیل منتزع بار داخل میکنیم بر منتزع. متن میخوانم و بر میگردیم. نحو قوله و شوهاء تعدو بی الى سارخ الوغا به مستلئمن مثل الفینق المرحل. حالا شاهد ما در اون مستلئمن است که با بر مستلئمن داخل شده است. این مستلئمن را ما از که در آوردیم؟ از یا ابی، که یا ابی آدم جنگی، آدم خیلی جنگجو، از این یا متکلم مثل خودش در آوردیم، چون خود متکلم خیلی شجاع است و مستلئم. لعم یک زره که از آهنه حلقه حلقه هست، در شبیه اینا در میارن پیرهنیست که حضرت داوود این اختراع کرده، حلقه حلقه پیرهنیست از آهن. لعم از چرم می سازن غالبا، که جنگ های قدیم که توپ و تفنگ نبود، شمشیر بود و نیزه، لعمه می پوشیدن. بله سیوتی یادته، یستل امون از کلهده القل قبلا شرشیه تراه یوم الرو حالا. لعمه همون پیرهنیست ظاهرا از چرم، اونا می پوشن بالاش اون زره آهنی رو می پوشن. حالا این شاعر از خودش که خیلی پهلوان است، از خودش مستلئمی بیرون آورده، خود شاعر مستدعم است، یعنی خیلی شجاع و جنگجو، از خودش یک شجاع دیگر در آورده که مستلئم باشد. خب نحو و قوله حالا شرح میخوانیم. و شوها من شاهت الوجوه، در اون آیه نظر کن آقا جان. بله و ما رمیت از رمیت، به تفسیر مراجعه کن، ولکن الله رما، که حضرت را خدا امر کرد که لشکر کفار چون خیلی زیاد بودن و نزدیک بود که مسلمین بترسند، و خدا جبرئیل فرستاد بود بهش بگو یک مشتریک بردارد بپاشد طرف کفار. حضرت هم ریگاه را برداشت، وقتی پاشید و شاهت الوجوه، شاهت الوجوه یعنی شکلتون خراب، و ریگاه رفت توی چشم همه و لابد قصه را میدانی. علی حالل میگد اسب شوها، یعنی اسبی که شوها بود. شوها دو معنا داره، الان هر دو رو میگد. و شوها ا واو واو ربه یا واو عاطفه، شوها اسب رو میگوین. من شاهت الوجوه قباحت، از ماده شاهت است، یعنی قباحت. شوها یعنی اسب قبیح، حالا چیش قبیحه میگد الان. و فرس اون شوها، میگد فرس را شوها میگوین، صفتون محموده. اسب را اگر شوها باشد اسبیست خوب، فرس اون شوها به اسب خوب میگوین. صفتون محمودتون یراد و بها اشداغها، این اسب وقتی میگن شوها اسب، یعنی اشدابش وسیع است، یعنی اون پوزش خیلی همچه وسعت دارد، و اسبی که خیلی پوزش وسعت داره قیمتیه، خیلی باهنر است. یرادو به اون شوها سعت و اشدابها، این یک معنای شوها. و قیل اراد بها فرسن قبیح الوجه، بعضی گفتن شوها مراد اسبیست که صورتش بد شده است، از بس که دشمن تیر زده، شمشیر به صورت اسب زده، یعنی اسب خیلی در میدان جنگ برده شده و صورت زخمی شده، همه اش بد شکل شده است. باز کنایه از این است که این اسب خوب است. چرا؟ چون غالبا میدانهای جنگ را دیده است. بله وقیل اراد بها فرسن قبیح الوجه لما اصابها من شدائد الحر. حالا متن بشسبان. و شوها تعدو ای تسرع بی، یعنی اسبی که زود مرا میبرد. لابد از اهل منبر شنیدی که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه وقتی که صدای علی اکبر را شنید، بعضی همچه میگن، بعضی منبری هم میگن صدای ابوالفضل را شنید، مثل باز شکاری تند آمد. اینم همین را میگد، میگد این اسب من که شوها است، تعدو الى صارخ الوغا، یعنی مرا زود میرساند به اون کسی که میگد به فریاد من برسید، یعنی اسب من زود نمیترسد، مرا زود میبرد پیش اون کسی که فریاد میزند که به داد من برسید. خب روزخانه ها میگن حضرت ابوالفضل گفت اخا ادرک اخاکه، حضرت هم اسب را سوار شد مثل تیر آمد، میگد این اسب من هم مرا اینجور تند میبرد الى صارخ الوغا، یعنی اونی که در میدان جنگ داد میزند که به فریاد من برسید. تعدو ای تسرع الى صارخ الوغا ای مستغیث فی الوغا، یعنی کسی که استغاثه میکند و کمک میطلبد در میدان جنگ. ای مستغیث فی الوغا و هو الحرب، وغا به معنای حرب جنگ. تسرع بی به مستلئمن، شاهد اینجایه که این مستلئم کسی را میگن که لباس حرب پوشیده است، و خود یا متکلمم که خود شاعر است، اونم پهلوان است و لباس حرب پوشیده است. به مستلئمین ای لابس لعمتن، مستلئم کسی که اون لعمه را پوشیده باشد. لعمه چیه؟ و یه درعه. درع میگن پیرهن چرمی است، نه اون آهنی که حلقه حلقه یه. خب حالا آهنی هم باشد فرق نمی‌کنه. والباء للملابسه، باء به مستلئمن، باء ملابسه و مصاحبه یه. والباء للملابسه والمصاحبه مثل الفنيق، هو الفحل المكرم عند اهله. فنيق به مردی میگن که طائفهش او را خیلی احترام میکنن، که مراد خود شاعر است. مثل الفنيق هو الفحل المكرم عند اهله. المرحل که این شخص مستلئم مثل فنيق است و مرحل است. مرحل یعنی چه؟ من رحل البعیر اشخصه من مکانه. شطور وقتی خوابیده اینو سیخش میکنن که پا شود. این که پا شد میگن بعیر مرحل، یعنی اشخصه یعنی بلند شد. من رحل البعیر اشخصه من مکانه و ارسله. ای تعدو بی، یعنی این اسب شوها زود مرا به زودی میرساند الى صالح البقا. و معیه من نفسی لابس و درعن، مرا که بالا سر اون فریاد کننده میرساند، با من یک مستلئمی هم هست، یعنی خود من. یعنی من دو نفر حساب میشم، یکی خود من و یکی همراه من یک مستلئمی است، یعنی خودش. یعنی من به جای دو نفر هستم. و معی من نفسی لابس و درعن لکمال استعدادی للحرب، چون من همیشه مهیای جنگ هستم، لذا همیشه لباس جنگ پوشیده ام. لکمال استعدادی للحرب. شاهد مثال: بالغ فی اتصافه بالاستعداد للحرب، مبالغه کرده در این که من همیشه مهیای جنگ هستم. حتی انتزع منه، حتی این که انتزاع کرده از خودش شاعر، مستعدن آخر، یک مهیای جنگ دیگری از خود انتزاع کرده، که اون مستعد آخر لابس درعن، که اونم زره پوشیده، پیرهن جنگ پوشیده هست. خب اینم یک قسم. و منها ما یکون به دخول فی فل منتزع من، یکی دیگر از اقسام تجرید این است که داخل شود فی در منتزع من، نحو قوله تعالی لهم فیها دار الخلد. یک کلمه از خالد از کنیم، بدکی نیست. خداوند می فرماید که این کفار و فسقه جهنم می روند. بعد می فرماید که اینها که جهنم می روند، برای اینها در جهنم یک خانه خلدی هم ساخته شده. پس اینها فیها یعنی جهنم، میگن لهم فیها، برای اینها در جهنم خانه خلد است. حالا این دار، این منتزع، منتزع منهش جهنم، ضمیر فیها. حالا از ضمیر فیها که جهنمه، یک خانه ای خارج کرده. گفته اینها جهنم میروند و در جهنم یک خانه دائمی برایشون ساخته شده هست. پس این دارالخلد خود جهنم است، خود جهنم دارالخلد است. لکن از ضمیر فیها که مراد جهنمه، انتزاع کرده، کنده است یک دار. حالا اون جهنم ضمیر فیها منتزع منه، دارالخلد منتزع، کی را بر منتدع منه که جهنم داخل کرد. و منها ما یکون، بعضی از اون اقسام تجرید اون چنون تجریدیست که می باشد به سبب دخول فی، یعنی حرف جر، در منتدع من، نحو قوله تعالی لهم فیها دار الخلد، ای فی جهنم، یعنی ضمیر فیها به جهنم برمیگرده. وهیه اون که انتظار شده چیه؟ وهیه دار الخلد، جهنم دار الخلد است، مخلدون فیها. لکن نهو انتزع منها، لکن شان چنین است، انتظار شده از جهنم دارن اخرى، خودش دار است، دار الخلد، از خود جهنم که دار الخلد یک دار الخلد دیگه هم متولد شده هست، شده دو تا دار الخلد از باب مبالغه، یعنی اینها خانه ای در جهنم براشون ساخته ایم، خود جهنم خانه ایه، از این خانه که جهنمه خانه دیگری هم انتظار شده هست. انتزع منها از اون جهنم دارن اخرى و جعلها معدتن فی جهنم، و این داری که از جهنم بیرون آورده خدا اونم مهیا کرده برای کفار، و جعل این دار اخرى را، زمین جعلها را بزن به دار اخرى، و جعل این دار اخرى را مهیا در جهنم لعدل کفار، تحویلا لامرها، خواسته اینا را حول بدهد، حول یعنی ترسوندن، خواسته اینا را بترسونه، میگه شما جهنم میرید اونجا براتون اتاق خوبی ساخته ایم، یعنی پدرتون رو در میاریم، تحویلا لامرها و مبالغتن فی اتصافها بشده، میخواد خدا مبالغه کند که جهنم عذابش خیلی شدید است، در جهنم جهنم دیگری برای شما ساخته ایم، دارالخلد یعنی خود جهنم، از این خود جهنم که دارالخلده یک دارالخلد دیگری هم ساخته ایم. و منها ما یکونو به توسط حرفین، خب تا اینجا انتزاع گاهی با اجاره داشت، گاهی هم فی داشت، گاهی هم تجرید بدون حرف جر است، حرف جری درش نیست. و منها ما یکون بدون توسط حرفین، یعنی حرف جر نمیخواد، نحو قوله، ای قول کتادت ابن مسلمت، مسلمت الحنفی، متن میخوانم آقا، فلئن بقیتو لارحلن بغزوتین تحویل غنائمه او یموتو کریمون. از خاله درس کنم آقا دو مطلب. اولا آقا یک برهانی دارن آقایان سنی برای فضیلت خلفا، خلاصه برهانشون این است که اینها اسلام را در شرق و غرب عالم توسعه دادن، پس اینا آدم های خوبی هن. شیعه میگوید اما توسعه دادن قبول، لکن الاعمال بالنیات، توسعه اینها به خاطر اسلام نبود، برای چپاول مال مردم بود. این یکی. دیگر این که میگن شما چرا میگن ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه الا اربعه تا سبعه دارد، و حال این که اینها همه اشون کسانی بودند که از جن گذشتند، از اولاد گذشتند، از بقیه محبوبات گذشتند به خاطر اسلام، شما چطور میگین اینا مرتد شدند؟ باز الجواب میگیم اینها گذشتند، مثل اونهایی که مهار شطر عایشه را گرفتند و یکی یکی خود را بکشتن دادند، اینا برای خدا نبود، عصبیت بود، چپاول مال مردم بود. حالا این شعر میگه که امروز هر آینه به غزوه میروند چپاول میکنم، یا این که یک مرد بزرگی کشته می شود، مراد از مرد بزرگ خودش است. یعنی یک از این دو کار میشه، یا میروم و اموال مردم را غارت میکنم و برمیگردم، یا یک بزرگی کشته میشود. مراد از بزرگ خودش است که از خود انتزاع کردم مثل خود را، یعنی یک بزرگ دیگری را. پس اینجا هیچ حرف جری در بین نیست. نحو قوله ای قول قتاده ابن مسلمت الحنفی فلئن بقیت لام قسمه، یعنی والله اگر من زنده موندم لارحلن بغزوتن، هر آن روانه می شدم کوچ می کنم برای غزوه، یعنی میرم به جنگ. تحوی ای تجمع الغنائم، جنگی که جمع می کند اون جنگ غنائم، یعنی مال مردم را چپاول می کنم بیام، تاراج می کنم بیارم. می گد الجملت و صفت و غزوتین، تحوی فعل فاعل درش مستتر، الغنائم مفعول، این جمله صفت غزوتین. سمده یادت دیگر جمله بعد از نکره چه می شد؟ صفت. و روی نحو الغنائم، بعض نسخه ها دارد نحو الغنائم نه تحوی، یعنی من غزوه می روم طرف غنائم، میرم اونجاها بچاپم. و روی نحو الغنائم فالظرف منصوب به ارحلن، زیر منصوب به نیست مفعول فی، فالظرف مفعول فی هست برای ارحلن، یعنی من کوچ می کنم در طرف چپاول کردن مال مردم. او یموتو، میگد یموتو را منصوب بخوان به ان مزمره. سیوتی یادتا دیگر فعل مضارع بعد از او به معنا الا ان عوامل میگد، این او به معنی الا ان، پس یموتو منصوب است به ان مقدره، منصوب به ان مزمره. که انه قال الا ان یموت کریمون، شاهد ما در کریمون است، یعنی بالکریم نفسه، قصد کرده به کریم خود را، که از ضمیر متکلم ارحله که متکلم وحدیه، از این ارحله دوباره یک متکلم دیگر که خودش است بیرون آورده که شده دو نفر، یکی خود ضمیر، یکی کریم که از اون ضمیر در آورده است انتزاع کرده، یعنی بالکریم نفسه. فکأنه انتزع من نفسه کریما، که گویا از خود یک کریم دیگری انتزاع کرده. مبالغتن فی کرمه، خواستم مبالغه کند در این که کریم است، یعنی من به منزله دو کریم هستم، یعنی خیلی به مردم رسیدگی میکنم، خب بله مال مردم. مبالغتن فی کرمه ولهازا لم یقل او اموتو، او اموتو نگفت که مثل ارحلو اینم متکلم وحده شود، بلکه اسم ظاهر آورد، گفت که او یموت کریمون، یک کریمی یا غنیمت میارم یا منو میکشند و میمیرد. میمیرد که میمیرد کریم، کریم که خودش از خودش یک کریم دیگر در آورده. و هازا بخلاف قوله تعالی انا اعتیناک الکوثر فصل لربک، اینجا از این نای انا رب انتزاع نشده، در اونجا کریم از ضمیر متکلم ارحلو انتزاع شده، اما اینجا رب از نای انا انتزاع نشده. چرا؟ و هازا بخلاف قوله تعالی انا اعتیناک الکوثر فصل لربک، اذ لا معنا للانتزاع فیه، چون اینجا انتزاع تقریبا کفر است، یعنی خدا از خود یا خدای دیگه خلق کرده که معنا نمیده، دو خدا ما نداریم. اما در کریم ممکن است مبالغه کند، بگد من دو کریم هستم، معنی ندارد. اما در انا اعتینا از خود نای انا که خدایه، یک ربی متولد کند که دو خدا بشود معقول نیست. خب از لا معنا للانتزاع در این آیه شریفه. وقیل تقدیره او یموت منی کریمون، بعضی گفتن اینجا تعبیر این بیت یعنی یموت منی کریمون که من داشته باشد، میگوید اگر این شد از قسم اول تجرید میشد که دیروز خونده ایم که من در کلام داخل شود. و قیل تقدیره او یموت منی کریمون فیکون من القسم الاول، اعنی ما یکون به من التجریدیه. و فیه نظر، میگوید در این ما اشکال داریم. چرا؟ از لا حاجت الهاد تقدیر، محتاج نیستیم تقدیر بگیریم، تقدیر خلاف اصل است. در جایی ما تقدیر میگیریم که بدون تقدیر معنا صحیح نشود. اینجا در این بیت ولو چیزی تقدیر نگیریم معنا صحیح هست. چرا محتاج به تقدیر شویم؟ از لا حاجت الهاد تقدیر لحصول تجرید بدونه، بدون اینکه تقدیر منی بگیریم. ولا قرینت علیه، در همین کتاب خونده شده و در مغنی مفصل میگوید که تقدیر بلا قرینه جایز نیست و حذف ما یعلم جایزون. ما یعلم اونجا معنا کردیم اینه قرینه بر محذوف باشد، اینجا قرینه نداریم که منی در تقدیر است. و به هازا یسقط ما قیل انه اراد ان فی البیت نظرن لأنه من باب الالتفات من التكلم الى الغيبه. دو دقیقه با ما باش. یک مطلبی است خیلی قیمتیه و اون مطلب آقا این است که بعضی اوائل کتابم نظیرش را خوندیم. فیه نظر یعنی چه؟ چه اشکالی داری؟ شارح اشکال را گفت، بود مراد از نظر، مراد از اشکال یعنی ما محتاج به این تقدیر منی نیستیم و دیگر این که قرینه بر این منی نداریم که عرض شده است. میگه مراد از نظر این است. یک کس دیگه گفته مراد فیه نظر چیز دیگریه، شارع میگه دی غلط است. و به هازا یسقط، به این بیان ما که فیه نظر را معنا کردیم، و به هازا یسقط ما قیل انه اراده، مصنف اراده کرده از فیه نظر. چه اراده کرده؟ ان فی البیت نظرون، گفته در این بیت اشکاله، نه در حذف منی. شارع اشکال در حذف آورد، گفت تو میگه منی اینجا تقدیره لاحظه.